بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضمن عرض خیر مقدم خدمت عزیزانی که صاحب مقالات هستند در کمیسیون گفتمانسازی و روش مقاومت از نگاه قرآن کریم، به عرضتون میرسونم که همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن به شکل مجازی برگزار میشد و ارائه کنندگان مقالات به شکل محدود در خدمتشون هستیم. برخی از حتی ارائه کنندگان از طریق فضای مجازی محضرشون مشرف خواهیم بود. بر اساس اطلاعی که دبیر علمی همایش فرمودن، 5 کمیسیون در این مجموعه فعال خواهد بود که از امروز برنامه‌شون شروع می‌شد. روز پنجشنبه آینده کار جمع‌بندی و ارزشیابی نهایی اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله امروز رو که در محضر دوستان عزیزمون هستیم، عرضم به حضور شریفتون که با یالله آقای بهمنی تشریف نیاوردن، ما کار دبیری رو شروع کردیم که کار زمین نمانه. البته ایشون رئیسن و لذا سر جای خودشون اومده. من با عزتون بس رو دیگه جمع‌بندی کنم. بر اساس اطلاعی که دوستان بیان فرمودن، در این جلسه از مجموع 99 مقاله منتخب که با موضوع همایش هماهنگ بود، 6 مقاله پذیرفته شده برای این کمیسیون، یعنی کمیسیون گفتمانسازی و روش مقاومت از نگاه قرآن کریم، و به ترتیب در خدمت نویسندگان محترم با موضوعاتی که خدمتون عرض می کنم خواهیم بود. جایگاه تاکتیک نرمش در راهبرد مقاومت اسلامی با تأکید بر اندیشه قرآن بنیان مقام معظم رهبری، برادر عزیزمون جناب آقای دکتر فرج الله میر عرب، موضوع راهبرد و راهکارهای مقاومت منفی در ارتباط با بیگانگان از دیدگاه آیات و روایات، با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی اسدی مشرف هستیم خدمتشون، و ایشون هم حضوری بحثشون رو بیان خواهند فرمود. قرآن کریم و نقش آن در شکل‌گیری گفتمان مقاومت نزد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، که به شکل مجازی توسط جناب آقای سجاد عربی ارائه خواهد شد. بنا بود در خدمت برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد مهدی فیروزمهر باشیم، با موضوع رابطه سعادت حقیقی با مقاومت اسلامی در گفتمان قرآن، که به دلیل مشکلی که برای ایشون پیش آمد امروز محضرشون نیستیم. مقاله نقش ساختارها و سازمانها در گفتمانسازی برای مقاومت اسلامی هست که مشترکاً 2 از عزیزانمون ارائه کردن، محمد اسماعیل مجلسی و خانم فاطمه زینعلی پور، که انشاءالله حضوراً خدمتشون خواهیم بود و در نهایت هم بنیادهای مقاومت در تفکر شهید حسین الحوثی مؤسس جنبش انصار الله یمن که حضرت آقای مختار شیخ حسینی به گونه مجازی ارائه خواهند فرمود. امیدوارم که با تدبیری که برنامه ریزان ریختن و با تشریک مساعی همه دوستان، رعایت وقتها و ارائه گزینشی مطالبشون همراه با یک نظم مشخص، فرصتی رو در اختیار ما بگذارن که تا پایان جلسه که تلاشمون این است از ساعت 12:30 تا 12:30 بیشتر نباشد، بتوانیم انشاءالله مجموعه مباحث رو داشته باشیم. در خدمت برادر عزیزم هستم، حضرت حجسام و المسلمین جناب آقای بهمنی که جلسه رو اداره خواهند فرمود، بنده هم که مستمع خوب انشاءالله این 5 مقاله هستم و ابتدا هم که در خدمت آقای میر عرب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که در یک جلسه علمی در حضور فرهیختگان و پژوهشگران هستیم. من ابتدای جلسه عذرخواهی میکنم بابت تأخیر. اساساً با وجود برادر دانشمندم جناب آقای بهجت‌پور، نیازی به دبیر و این دفتر و دستک نیست و باز اضافه میکنم که من باید ساعت 12، یعنی 5 دقیقه به 12 جلسه رو ترک کنم. در خدمت برادر گرامیمون جناب آقای اسدی هستیم با مقاله راهبرد و راهکارهای مقاومت منفی در ارتباط با بیگانگان از دیدگاه آیات و روایت و تفضل مشکل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله و آله الاطیبین الاطهرین. خدمت همه اساتید و بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. عنوان مقاله راهبرد و راهکارهای مقاومت منفی در ارتباط با بیگانگان از دیدگاه آیات و روایات. من یه مقدمه ای را عرض میکنم جلو تردش، بعد نمونه های از راهکارهای منفی رو ارائه میدم. وقتم چقدر؟ 10 دقیقه است آقا؟ یک روبه
همه یه مقالات رو
میدید.
خب با توجه به اینکه اسلام از دیدگاه آموزه‌های دینی بالاخره هدف انسان از آفرینشش یه هدفی وجود داره، با توجه به اینکه انسانی که خدا آفریده بخواد به اون هدف آفرینش برسه، خب یک شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی هم میخواد. برای اینکه بستر لازم برای رشد و تعالی و رسیدن انسان به اون هدف آفرینش فراهم بشه، خب نگاه خاصی هم به جامعه و فرهنگ داره. به تعبیر امروزی ها به نوعی اسلام در صدد این هستش که یک جامعه و فرهنگ با مختصات مورد نظر خودش مهندسی بکنه، ایجاد بکنه. خب وقتی که این جامعه ایجاد میشه یا اصلا در فرایند در واقع شکل گیری هست، فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی یا فرهنگ توحیدی شکل میگیره، مهندسی میشه، شکل میگیره، برای حفظ این، برای حراست از این در مقابل آسیب‌هایی که معمولا هر جامعه و فرهنگی باش مواجه هست و تعمیق این فرهنگ، یه سری راهکارهای وجود داره. اسلام اومده در واقع دو تا راه برد به معنای سیاست کلان و برنامه کلان طراحی کرده است. یکی بیشتر ناظر به روابط داخلی جامعه هست، روابط ما بین خود مسلمان ها که توی ادبیات دینی ازش به تولی در واقع تعبیر می شود، به نوعی همگرایی درونی تو حوزه های مختلف. این عمده ترین کار کردش حفظ در واقع یا ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام درونی جامعه هست تو حوزه های مختلف. از طرف دیگه چون مسلمان ها جامعه اسلامی با بیگانگان به معنای غیر مسلمان ها، حالا روابطشون متفاوت هست، تعریفی که اسلام داره، شدیدترین مرزبندی ها رو با به اصطلاح کفار در واقع حربی داره. خب اینها چون با بیگانگان ارتباط دارن به صورت طبیعی تو حوزه های مختلف اثرپذیری هم دارن از فرهنگ بیگانگان تو حوزه های مختلف. برای اینکه مسلمان ها و جامعه اسلامی در زمینه های مختلف متأثر نشن یا بیگانگان به شکل های مختلف تو حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، نظامی تسلط پیدا نکنن، نفوذ پیدا نکنن، اثرگذاری نداشته باشن، اومده با اون سیاست کلانی که تعبیر میشه در ادبیات دینی به تبری، خواسته به نوعی جهت بده در واقع این روابط با بیگانگان رو. در این راه برد کلان که ازش حالا میشه با اندکی تسامح به همون سیاست واگرایی تعبیر کرد که تلاش میکند که مرزهایی بین مسلمان و غیر مسلمان، جوامع اسلامی با غیر اسلامی در واقع تعریف بشه. برای اینکه این راه برد تبری رو بخواد عملیاتی بکنه تو حوزه های مختلف راهکارهای مشخصی را اسلام اومده طراحی کرده است. خب یک قسمتی از راهکارها بحث همون مبارزه هست، یا مبارزه مثبت به اصطلاح بهش گفته میشه. خب میتونه ما واکنش‌های فیزیکی یا مثلا جنگ‌ها، حمله‌ها و اینا که تو حوزه‌های مختلف تو بحث بیشتر قالب جهاد اینا مطرح هست اونو در نظر بگیریم. یه قسمتش هم ازش حالا تعبیری که توی بحث بیشتر توی علوم اجتماعی اینها مطرح هست، جامعه شناسی سیاسی اینا مطرح هست، بحث مقاومت منفی یا مقاومت مدنی. این حالا خودش یه توی علوم اجتماعی بحث جدیدیه، خیلی سابقه نداره، ولی توی ادبیات دینی توی تاریخ ادیان مخصوصا خیلی سابقه داشته، حالا با این عنوان نه، با تعابیر مختلفی در واقع سابقه داشته. بحث مقاومت منفی هست. و مقاومت منفی واکنش ها در واقع مستقیم نیست، عمدتا مبتنی بر رفتارهای پرهیزی است، محدود کننده است، بر رفتارهای تحریم کننده است. حالا خیلی مثال سادهش که الان تو این بحث کرونا هم که میتونه مطرح کنه، بحث فاصله گذاری اجتماعی که مطرح میکنن، اینا به نوعی برای حفظ اون سلامت جسمانی هست، برای حفظ و حراست از اون سلامت افراد هست. خب یه فاصله هایی رو ایجاد میکنه، میگه مثلا شما 2 متر با طرف فاصله داشته باشید، یا با همدیگه دست ندهید، دور همدیگه مثلا زیاد جمع نشید. مقاومت منفی تقریبا همین حالت رو داره، اومده تو زمینه‌های مختلف ایجاد محدودیت میکنه. نمونش رو که عرض میکنم، میگن که مبتکرش یک نویسنده‌ای توی آمریکای شمالی بوده است، برای اولین بار برای مخالفت با جنگ مکزیک اومد گفت شما به دولت مالیات ندهید. یا بر فرض خود مبارزاتی که گاندی داشته از در مبارزه با انگلیس، این رو در قالب مبارزات منفی یا مقاومت منفی تعریف میکنن. از جمله گفت که مثلا شما به اینها نمک نفروشید، توی ادارات و ارگانهای دولتی که زیر نظر در واقع انگلیسی ها بود استخدام نشید، خدمت سربازی نرید، تو مدارسی که اینها دارن نرید. یا نمونهش رو که توی خود آمریکا مطرح میکنن، توی اتوبوس هایی که بین در واقع برخی شهرها بود، صندلی ها یا اون قسمت سیاه پوستا با سفید پوستا رو اینها جدا کرده بودن. سیاه پوستا برای اینکه به این قانون تبعیض آمیز اعتراض بکنن، اومدن سوار شدن به اتوبوس رو تحریم کردن، گفتن شما دیگه به اتوبوس ها سوار نشید. نقل شده که تا حدود 1 سال مثلا اینا پیاده یا با دوچرخه یا با وسایل دیگه می رفتن، تا اینکه تحت این فشاری که اینها وارد کردن از طریق تحریم کردن اومدن این قانون در واقع تبعیض آمیز رو برداشتن. خب اسلام هم اومده تو حوزه‌های مختلف ارتباط با بیگانگان یک سری تمهیداتی رو مثل اینها اندیشیده است. روابط مسلمان، جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی رو با بیگانگان تحت شرایط خاصی میاد محدود. این محدودیت‌ها باعث میشه به نوعی یک نوع مقاومت منفی است. نتیجه اصلی خروجش همینه، اون هویت مستقل فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تو حوزه‌های مختلف در واقع مسلمان‌ها رو حفظ می‌کنه و نمیگذاره که بیگانگان بر اون تسلط پیدا بکنن. من چند نمونه‌اش رو عرض می‌کنم. این برای عملیاتی شدن در واقع راهبرد مقاومت منفی راهکارهای مختلفی رو در واقع توی آموزه‌های دینی ما داریم که یکیش راهکارهای فرهنگی هست. ما از قدیم خب خود این چند نمونه میتونیم در واقع رو دستبندی‌هایش که انجام دادیم خودش میتونه در واقع توی شاخه های مختلفی باشه راهکارهای فرهنگی. یکیش تحریم رسانه ها و فراورده های فرهنگی است. ما از قدیم توی فقهمون بحثی رو تحت عنوان تحریم کتب زاله داریم، یعنی کتاب هایی که به نوعی در مبانی اعتقادی ما، در مبانی فکری و دینی ما ایجاد تردید میکنن و برای عموم افراد خوندنش در واقع مشکل ایجاد میکنه. خب اینها رو چاپش رو، خرید فروشش رو، خوندنش رو برای عموم توده های عام مردم فقهامون حرام کردن. خب این رو ما میتونیم توسعه بدیم. الان یک سری سایت هایی که وجود داره، شبکه های ماهواره‌ای که وجود داره، شبکه های اجتماعی که وجود داره و تو این زمینه واقعا به شدت برای عموم مردم مشکل ایجاد میکنن، زیر سوال میبرن، تخریب میکنن عقاید دین رو. این بحث تحریمش دقیقا به خاطر اینه که برای اینکه اون زمینه تسلط بیگانگان فراهم نشود. تحریم تشابه فرهنگی هست. توی بحث‌های فقهیمون هستش وقتی که ما تشابه و بیگانگان توی لباس پوشیدن، توی شکل‌های مختلف، معمولاً این رو نمونه‌های مختلفش رو حالا بعد مدت شاید اون رنگ بیگانه رو از دست بده، ولی خب هست. مثلا برخی از فقها حتی استفاده از این کراوات رو یا هر چیزی که به نوعی تشابه به کفار رو در واقع موجب بشه این رو تحریم کرده. این دقیقاً به خاطر همین هستش، به نوعی یک راهکاری است که در مقابل این فرهنگ بیگانه به نوعی ایجاد مقاومت بکنه. نمونه های متعددی ما توی فقه در این زمینه داریم. نمونه دیگرش نفی نمادهای فرهنگی هستش. ما بر فرض مصداق بارزش بحث صلیب هست، استفاده از صلیب توی منابع فقهیمون هست، یا توی نمونه های تاریخی بخوایم مطرح بکنیم بحث قبله رو میتونیم مطرح بکنیم. وقتی که اهل کتاب در واقع از اینکه مسلمان‌ها به طرف قبله یهودی‌ها نماز می‌خوندن این رو ایراد می‌گرفتن، در واقع پیامبر اکرم با راهنمایی و هدایت خداوند بحث تغییر قبله پیش اومد که اون به نوعی استقلال خودش رو در واقع حفظ بکنه. و توی منابع تفسیریمون، توی روایاتمون این ذکر شده است که پیامبر اکرم از این حرف و حدیثایی که اهل کتاب داشتن به شدت ناراحت بود که چرا مسلمان ها تابع قبله در واقع بیگانگان هستن. یا در بحث اذان داریم، وقتی که بنا شد یک نشانه، یک نمادی برای اعلان وقت نماز باشه، توی منابع تفسیری و تاریخ نقل شده است، هر کسی یه پیشنهادی داد، برخی ها گفتن که مثلا وقت نماز بوق، اون یهودی ها که استفاده می کردن، یا مثلا روشن کردن آتش یا به صدا در آوردن ناقوس، نقل شده که پیامبر اکرم اینها رو رد کرد به اعتبار این که گفت اینا نشانه زرتشتی ها، یهودی ها، مسیح ها هستن، تا اینکه از آن در واقع تشریع شد. خب اون نشان می دهد که بر اون هویت و استقلال فرهنگی خودش تو حوزه‌های مختلف اسلام تأکید داره و نمیخواد اثرپذیری از بیگانگان وجود داشته باشد. راهکار دوم راهکارهای اجتماعی هست. تو این راهکارهای اجتماعی چند تا بحث رو مطرح کردیم. بحث اون حکم نجاست در واقع کفار که حالا مال اهل کتاب که به نوعی خیلی از آقایون قبول ندارن، ولی در مورد مشرکان بت پرست این رو دیگه عموم فقهای شیعه قبول دارن و حکمتش دقیقاً به خاطر این هست، وقتی که حکم به پلیدی کفار بت پرست اسلام مطرح میکنه، اون یه فاصله اجتماعی رو، یک فاصله گذاری اجتماعی رو میخواد مطرح بکنه که مسلمان ها از اینا اجتناب بکنن. هم این به مرور باعث میشه اونا در انزوا قرار بگیرن، از بین بره بت پرستی بت پرست، هم از طرف دیگر به خاطر این محدودیت هایی که مسلمان ها در ارتباط با اونها دارن، این به مرور دیگه متأثر از اونها نمیشن. بحث تحریم ازدواج هست، این خودش نوعی که مقاومت منفیه. وقتی که یک مسلمان نمیتونه با مشرک ازدواج بکنه، این دلیلش اینه، وقتی که اینها ازدواج اتفاق بیفته، به مرور زمان ترکیب جمعیتی جامعه اسلامی عوض میشه. وقتی که یک مشرک پدر مادر وارد جامعه اسلامی میشه، با خودش عقاید خودش رو میاره، در واقع بچه‌ای که تربیت میشه در این خانه به مرور از اون اثرپذیری، بعد به مرور زمان میبینید که باورها و ارزشها و هنجارها و نمادهای در واقع شرک‌آمیز و بت‌پرستی در جامعه اسلامی رواج پیدا میکنه و این به شدت در جامعه و فرهنگ اثر میذاره. این مقاومت در واقع منفی حساب میشه، یا مبارزه منفی. وقتی که اینها رو تحریم میکنن، حرام میدونن ازدواج با اینها رو، به نوع اینها طرد میشن. عدم تکریم اجتماعی است. خب موارد متعددی است، برخی از این نمونه هاش این استش که مثلا یک کافر یه مشرکی که میرد، اون تکریمی که مثلا برای میت مسلمان داریم، قسط دادن، کفن کردن، برفرض دفن کردن، نماز خوندن، اینا هیچ کدوم در مورد اینها فقهامون گفتن لازم نیست. یا بحث محدودیت های اجتماعی، باز نمونه های مختلفی داره. محدودیت هایی که برای اهل ذمه در جامعه اسلامی ایجاد کردن، این در واقع جزء این هاست. تحریم سلطه اجتماعی هست، ما طبق در واقع و مستند به آیات روایات هست، توی منابع فقهیمون مطرح هستش که یک فرد کافر، یک فرد مشرک، به نوعی حق ولایت بر مسلمان رو تو حوزه مختلف نداره، نمیتونه در جامعه، مثلا نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه وزیر بشه، نمیتونه وکیل بشه، حتی سرپرستی کافر و مشرک نسبت به طفل مسلمان رو، حتی برخی از فقها میاد قرآن رو هم به اینها شما نباید بفروشید تا این حد داره. اینا همشون تو همین راهستاست که به نوعی مقاومت منفی در مقابل بیگانگان بشه. راهکار سوم، راهکار سیاسی است، اون بحث عدم وابستگی، رکون، عدم رکون به بیگانگان رو مفسرین توی ذیل این آیه مطرح میکنن که در هیچ حوزه‌ای نباید مسلمان، جامعه اسلامی، دولت اسلامی وابسته به بیگانگان باشد. وابستگی، استقلال خودش رو باید حفظ بکنه. تحریم اطلاعاتی مطرح میشه، اینها مسلمان ها، جامعه اسلامی نباید اطلاعات جامعه اسلامی رو در اختیار اونها قرار بدن. راهکار چهارم، راهکار نظامی هست. مشخصا نمونه‌ای که توی منابع فقهی مطرح میکنن با استناد به آیات روایات، فروش سلاح به بیگانگان، به ویژه کفار حربی، در صورتی که موجب تقویت اونها باشد و اونها از این علیه مسلمان ها استفاده بکنند، یا تکنولوژی نظامی که امروز مطرح است تو زمینه های مختلف، این جایز نیست، به نوعی ایجاد محدودیت هست. راهکارهای اقتصادی هست، نمونهی در واقع کلاسیک و سنتیش همین بحث تحریم ذبایح در واقع کفار هست. وقتی که میاد میگه یک کافری اگر یک حیوانی را سر برید، مسلمان حق استفاده از اون نداره، یا گوش نمیتونه مثلا از کشورهای غیر مسلمان کافر وارد بکنه. خب اینا دقیقا همشون تو همین راسته است. بحث مهاجرت، عرض کنم خدمتتون که در مسلمانی هست یا اصلا یک گروه مسلمانی هست، گروه مؤمنی هست، یه جامعه به اصطلاح جامعه شناخته، جامعه مسلمانی هست، در یک کشوری زندگی میکنه که اونجا حاکمیت کفر هست و اینها نمیتونن هویت فرهنگی و دینی خودشون رو حفظ بکنن. وقتی که هویت دینیشون در خطر هست، حکم شرعی شده که باید مهاجرت بکنن. ما نمونه‌های قرآنی هم داریم، در واقع بحث مهاجرت بنی اسرائیل هست، بحث هجرت در واقع حالا فرار اصحاب کهف هست، یا خود مسلمانان صدر اسلام که مهاجرت کردن. اینها نمونه‌هایی است که برای حفظ اون هویت در واقع به نوعی مقاومت در برابر اون جامعه در واقع غیر اسلامی هست. بعد نمونه هفتمش، پایداری تا پای جان هست. این هم به نوعی مقاومت منفی هست. درسته درگیر نمیشن، جنگ نمیکنن، ولی مقاومت میکنه. بحث ساحران فرعون، بحث آسیه همسر فرعون، بحث اصحاب اخدودی که قرآن نقل میکنه و ستایش میکنه، بحث خود مسلمانایی که در صدر اسلام بودن و برای حفظ هویت دینیشون اینها تا پای جان مقاومت میکردن تا کشته میشدن، اینها نمونه نمونه‌هایی است که نشون میده که جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، فرد اسلام مسلمان باید نسبت به جامعه غیر اسلامی، افراد غیر مسلمان، مرزبندی هایی داشته باشد، یک نوع مقاومت در حوزه های مختلف نشون بده که خروجیش عرض کردن باعث میشه که اون هویت فکری، فرهنگی و دینی جامعه اسلامی و فرد مسلمان حفظ بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از مقاله خوب و ارزشمندی که جناب آقای اسدی لطف فرمودند. من خونده بودم مقاله رو و الانم بهره گرفتم. مطالب وزین بود و دو تا پیشنهاد دارم برای کمال کار. یکی این که بخشی از مواردی که حضرت عالی اشاره فرمودید برای هویت سازی است، یعنی ما وقتی می‌خوایم هویت یک پدیده رو بسازیم یا قوام بهش بدیم که اگه بین مقاومت و قوام فرق بگذاریم، برای شکل‌گیری و هویت سازی تدین مردم یا دین مردم این دستورات داده شده، مثل همون لا اله الا الله که اون جنبه منفی مؤثر است در هویت یابی توحید. خود جناب عالی هم چند بار فرمودید برای حفظ هویت، یعنی پس هویت یک جا شکل می‌گیرد که گاهی در اون هویت برخی از این دستورات از جنس هویت سازیه. خوب بود اگه صلاح بدونید در یه نقطه ای به این مسئله اشاره بشه. یه مطلبی که به نظرم باز اگر صلاح بدونید نحوی در قوام هرچه بیشتر کار عنایت بشه این است که مجموعه احکام فقهی و ارزشمندی که حضرت عالی فرمودید، من واقعا علاقه پیدا کردم به کار. قلمتونم قلم بسیار رسا و روانی بود، مستندات هم بسیار خوب و زیاد بود. ما الان یک جامعه در حال شدنیم، به تعبیر مقام معظم رهبری ما الان داریم جامعه دینی رو شکل میدیم و حکومت اسلامی رو شکل میدیم. احکامی که الان بیان شده بخشیش ناظر به اون شکل هویت یافته یا مستقر شده است، حالا تعبیر شاید مناسب ترش مستقر شده است. باز اگر صلاح میدونستید گاهی بین برخی از احکام، مثلا جزیه، فرض بفرمایید جزیه مال یه دوره اسلامی است بعد از یه استقرار، و مثلا الان مشکل ما با این داعشی ها اینه، اونا میگن آقا قرآن فرمود قاتل الذی یلونکم من الکفار، بجنگید با کفار. میگیم کفار کجا؟ شما در جهان اسلحه دست گرفتید، هر جایی کسی اسمش مشرک یا غیر مسلمانه رو به نظر خودتون میکشید. اونی که دستور دادد مال دوره ایست که استقرار جامعه اسلامی بودن، لذاستون برخی از مقاومت‌های منفی از جنسی است که مال دوره استقراره. فکر کنم اگر مصلحت ببینید در این مورد هم یه رهنمودهایی داشته باشید، مقاله خیلی قوام بهتر و بیشتری پیدا می‌کنه. خیلی ممنون.
استفاده کردیم طبق معمول از بیانات جناب آقای اسدی. بنده تو تا یه نکاتی به ذهنم رسید. اون ستایش های جناب آقای بهجت‌پور رو من دیگه خودم قبلا حضوری هم خدمت شما عرض کردم. چند تا ملاحظه درباره این اصطلاح گزینی ها طرح‌پذیره. مثلا مبارزه مثبت رو من تا به حال نشنیدم. ممکنه بگید مقابلش چنینه ولی معمول نیست، اصطلاح نیست. در کل مطالب شما به ذهنم اومد این دو اصطلاحه که اخیراً استفاده میشه بیشتر، آفند و پدافند، دامنه معنایی مناسب تری دارن. شما همه چیز رو به صورت حالت تحریم و خود یه جور خودبانی در مقابل دشمن و رقیب تعریف کردید، در حالی که برخی از اینها حالت تهاجمی دارن. الزاماً اون منفی که مراد میشه یعنی قابل نقده. مثلا اونجایی که شما کافران و مشرکان رو نجس میکنید، حکم میدید به نجاست، این به اعتقاد من یه هدافن نیست، یه آفنده، دارید مداخله میکنید و سازمان اون اعتبار اجتماعیش رو در هم میشکنید. و همینطور تحریم ها که شما فرمودید، یعنی عنوان عدم تکریم به کار بردید که یه جوری حتما به زحمت افتادید که اینا نوشتید، چون عدم که عدم دیگه، ایجاد کردنش چجوری؟ یه جور بی‌اعتنایی اونجا. مثلا کفر به طاغوت ما یه تحلیل معنایی کردیم، دیدیم آخرش جز بی‌اعتنایی چیزی در نمیاد ازش، یعنی نهایت امر اینه که شما نادیده بگیریدش. اینها یه جور در درونش اینو تهاجمه، چون مشکلاتی ایجاد میاد. برخی پدافندی هن واقعا، مثلا وقتی شما مهاجرت رو مطرح میکنید، دیگه کسی که مهاجره کاری از دستش بر نمیاد، ناگزیره برای حفظ خودش ترک کنه اون موطن خودش رو. یا اون جا که فرمودید پایداری تا پای جان، اون نمونه هایی هم که فرمودید، اینها نپذیرفتن دعوت به شرکه. این نپذیرفتن، امتناع از پذیرش که مؤمن آل فرعون هست، آسیه هست، اینها نمونه های پدافندی هست. عرضم اینه که اگه می آمدید توی معنی آفند و پدافندم مقاومت منفی رو تبیین می شد، شاید ابعاد و ساختار دیگری به خودش می گرفت. یه مشکلاتی هم در چیز هست، در نجس شمردن کفار. به این شکل عامی که ما داریم یه جور خودتحریمی هم هست، قناعت دارید؟ چون زمانی که شما امکان ارتباط با رقیب رو از میان بردارید، طبعا خودت هم تحریم شدید، چون شما باید اونو دعوت کنید، اونو باید دعوت کنید به اسلام و به طاعت الله، درست شد؟ اگر شما نجس اونو شمردید و این تحریم ها رو به شکل عام اعمال کردید، یه نوعی خود تحریمی هم اتفاق افتاده. خوش آمد عرض میکنیم خدمت جناب آقای میر عرب. نگران شدیم، به ما خبر رسید که حالتون مساعد نیست. از خدا میخواییم که یه حالتون مساعد باشه و یک ارائه فوق‌العاده برای ما داشته باشین انشاءالله. در خدمت شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بعد از اینکه حضرت امام رحمت الله تعالی علیه از اون سالهای 40 و 41 و 43 جریانی را آغاز کردند در مقابل طاغوت و صهیونیسم و افکار باطل روشنفکران، یک نوع مقاومت و علم کردن پرچم حق و اسلام رو شروع کردن، خب از اونجا در واقع جریان مقاومت آغاز شده و بعد از انقلاب اسلامی عنوان پیدا کرده و مسئله در جهان اسلام، در جهان بشریت، در مقابل استکبار، در مقابل ظالمان مطرح شده. بند مقالم در مورد جایگاه نرمش در مقاومت است. مسئله‌ای که به ذهن بنده آمده بود این است که اگر ما قرار است در مقابل انحراف، ظلم، ستم، تجاوز بیستیم، مقاومت کنیم، حق رو پشتیبانی کنیم و باطل رو در مقابلش جناح‌بندی داشته باشیم، آیا لازم است همیشه سخت باشیم؟ آیا لازم است همیشه تند باشیم؟ به بیان رهبری پرخاشگر باشیم؟ آیا لازم است؟ یا نه؟ در عین استقامت، استحکام و برخورد سفت و سخت، نرمش ها، انعطاف ها و رفتارهای معقولی هم داریم که به ظاهر ممکن است دشمن فکر کند ما رو به شکستیم یا می‌خواهیم دستورات او رو بپذیریم. رهبر معظم انقلاب خب این نظریه ایشون از نرمش قهرمانانه رو خوب تبیین کردن، خوب توضیح دادن. من تلاش کردم که این نظریه ایشون فقط پررنگ‌تر مطرح بشه و الا ایشون از بنده حتما و یقینا بهتر و عالی‌تر بیان کرد. ما اونچه که در قرآن می‌بینیم، قرآن به پیغمبرش می‌فرماید که واستقم، استقامت کن. پیامبر اکرم استقامت رو به عنوان یک دستور الهی پذیرفته و در طول حتی قبل از بعثت، حتی قبل از بعثت زندگی پیغمبر اکرم، سبک زندگی او استقامت در مقابل انحراف است، استقامت در مقابل باطل است. ولی اون چیزی که مهمه برای ما بعد از بعثت، بعد از بعثت با اینکه استقامت مأموریتی الهی است، پیغمبر اکرم در مواردی نرمش به خرج داده. صلح حدیبیه نمونه روشن این جریان است. آیا پیغمبر اکرم که در سال 8 با اون قدرت مدینه به قدرت رسیده بود، جریانات نظامی و اقتصادی پیغمبر اکرم و امت او به قوت و قدرت رسیده بودن، آیا نمی توانست با قدرت وارد مکه بشود؟ چرا پیغمبر اکرم نرمش نشان می دهد؟ صلح حدیبیه را حتی در نوشتن اون بیانیه و نامه و تعهدنامه کلمات اونها رو میپذیره، کلمات مشرکین رو میپذیره، در حدی که انحراف از حقیقت نباشه. ما از همین نکته‌ای که عرض میکنم به اینجا میرسیم، به این نکته یعنی رهبر معظم در واقع به این نکته رسیدن که ما باید برای نشان دادن صلابت و قدرت گاهی اوقات انعطاف‌های معقول داشته باشیم، نرم بشویم، همونطور که به موسی فرمود قولوا له قولا لینا، در مقابل فرعون حتی نوعی نرمش نشان بدهید. بسیاری از مسائل در همین نرمش ها مشخص میشه، دشمن رو، چهره دشمن رو مشخص میکنه. پس ما برای اون که مقاومت رو بتوانیم به اهدافش برسانیم، پرخاشگری، تندی نامعقول، رفتارهای جنون‌آمیز نباید داشته باشیم. اون چی که قرآن به ما دستور می‌دهد این است که مداهنه نکنیم. در مقابل دشمن انعطاف ذلیلانه نداشته باشیم، انعطافی که ما را حقیر کنه، صغیر کنه و در مقابل دشمن ذلت ما را نشون بده، قرآن مانع این میشه. اما در مورد انعطاف و نرمش ما میبینیم که صلح حدیبیه را یک فتح المبین میشه، صلح حدیبیه میشه فتح المبین. اگر صلح حدیبیه فتح المبین است، معلوم میشه نرمش گاهی از حمله اثرش بیشتر است، چون در مورد جنگ بدر و حنین و فتح المبین نداریم، اما در مورد صلح حدیبیه تعبیر فتح المبین داریم. این مسئله بوده که به ذهن ما آمده و نکاتی که خلاصه تلاش کردیم که با این نگاه مسئله نرمش رو بررسی کنیم و خدمت دوستان ارائه کنیم. مطالب مهمی وجود داره. صلح امام حسن علیه السلام از یک نگاه یک صلح تحمیلی است، از یک نگاه یک صلح تحمیلی است. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در یک بیانی دارن که صلح تحمیلی بر امیرالمومنین و امام حسن، اما گاهی یک رهبر الهی چنان طراحی و برنامه ریزی دقیقی داره که از یک صلح تحمیلی یک حمله و یک آفن میسازه، یک جنگ میسازه، یک قدرت نمایی میسازه، یک پیروزی به دست میاره. اگر رهبری میفرماید صلح امام حسن مانور قهرمانانه است، نرمش قهرمانانه است، از این بابت که در عینی که سخن امام خمینی صحیح است که صلح بر امام حسن تحمیل شد به خیانت، هم از جهت خیانت دوستان و هم از نفاق و طراحی های شیطنت آمیز دشمن، در این حال امام حسن با طراحی که داشتند توانستند یک صلحی به اصطلاح بسازند و یک صلحی رو انجام بدن که نتیجهش پیروزی بود، نتیجهش سربلندی تشیع، سربلندی اسلام و مسلمی بود. واقعا اگر جامعه امروز ما، یک وقتی خدمت امام بسیجی ها رسیده بودن، امام می‌فرمود که بسیجی ها بایستی که در عین حال که حمله می‌کنند و تحور و شجاعت و مثلا بی‌باکی دارن، بایستی که اون ترفندها و برنامه‌ها را هم ملاحظه کنند، فرماندهان هرچی می‌فرمایند اطاعت کنند و خودشون پیشقدم نشن. این برای همین است که وقتی که فرمانده گاهی عقب نشینی لازم می‌داند، گاهی فرمانده عقب نشینی لازم می‌داند، لازم نیست همیشه حمله بکنیم، گاهی یک عقب نشینی نتیجهش بیشتر از یک حمله است. به همین دلیل امام می‌فرمایند که امام خامنه‌ای رحمت انشاءالله خدا حفظشون کنه طول عمر بده، آرمانگرایی با پرخاشگری نباید با هم خلط بشن و اشتباه بشن. ما آرمان خواهیم، استقامت ما در راه آرمان ماست، اما باید بدانیم که به قول خود ایشون یک کشتیگیر وقتی وارد صحنه کشتی میشه هدفش پیروزی است، اما خیلی وقتا زمین میخوابه، خیلی وقتا خودش رو به زمین میزنه برای اینکه بتواند اون نیروی مقابل و مبارز خودش رو به اصطلاح زمین بزنه. پس آمان خواهی، هدف پیروزی داشتن، مقصد رو اعلا قرار دادن، دلیل نمی شود که همیشه سفت، خشن و سخت باشیم، بلکه در موارد بسیاری بایستی مانند کشتیگیرها با هدف پیروزی خودمان را زمین بزنیم و نرمش نشان بدهیم. در دنیای سیاست هم این مسئله متداول است. بسیاری از مذاکراتی که در دنیا انجام میشه، بسیاری از دولت‌ها با هدف پیروزی و رسیدن به اهدافشون مذاکرات را انجام میدن و وقتی مذاکره میکنن با ترفندهای بسیار دقیق و ظریف، با نوشتن یک عبارت، با دقت در یک کلمه، گاهی حسم خودشونو به زمین میزنن، چنان که در قراردادهای ما که در این سالها بوده اتفاق افتاده و باز هم خواهد افتاد. هر شبت که رهبری یک نکته رو باز تذکر دادن در مسئله به اصطلاح نرمش، که فرق در نظام دیپلماسی کشور و در نظام دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، فرمودن که دیپلماسی انفعالی غیر از نرمش است. ایشون دیپلماسی را دو دسته می‌کنند، دیپلماسی به اصطلاح کنشی فعال و در مقابلش دیپلماسی انفعالی را واکنش. دیپلماسی کنشی و فعالی که در عین اینکه با دشمن مذاکره می‌کنه، رفت و آمد داره، گفتگو داره، معاهده داره و خرید و فروش داره، در عین حال مواظب هست که در قراردادها کلمه اتفاق نیفته، جمله اتفاق نیفته، حتی یک برخورد، قدم زدن، راه رفتن نوع مثلا لبخند زدن، حتی اینها ممکن است که اگر مراقب نباشند دیپلمات‌ها باعث میشه که دشمن سوء استفاده بکنه و در دنیا مایه خجالت نظام جمهوری اسلامی و سیاست جمهوری اسلامی بشه. زاد رحمتی میفرمایند باید دیپلمات‌های ما، نظام سیاسی ما، تشکیلات سیاسی ما مراقب به اصطلاح دیپلماسی انفعالی و مداهنات باشند. مبادا که دشمن دوست داره ودو لو تدهنو فیاتنون، اگر شما اونا دوست دارن نرمش در تو ببینن ای پیغمبر، تا اونا نرمش به خرج بدن. دشمن نرمش به خرج میده اگر ببینه ما از اهداف بلندمون باز ایستادیم. نکته دیگری که باز در بس نرمش قهرمانانه و این نرمش در مقاومت مطرح است، ما در مقاومت باید دشمن شناسی بکنیم و هر دشمن رو در برابر هر دشمنی نوعی نرمش داشته باشیم. خیلی متفاوت است. یه وقتی مثلا آمریکاست، یه وقتی از پاکستان است، یه وقتی عربستان است. کشورها مختلفند، دولت‌ها مختلفند. در حتی مسائل عادی روزمره هم مخالفین ما، مبارزین با ما مختلفند. لذا نوع نرمش ها بر اساس دشمن شناسی ها باید اتفاق بیفته. مبادا که هر کسی رو به اشتباه دشمن کوچک را بزرگ بدانیم و دشمن بزرگ را کوچک بگیریم. اگر دشمن را درست نشناسیم و در مبارزه با دشمن نوع نرمشی که در مقابلش داریم، نوع قراردادی که با او می‌بندیم، اگر مراقبت نکنیم و مواظب نباشیم، با معاویه یک جور بایستی معاهده بست، اما با خیلی از این کوچکترها جور دیگر. امام رضا یک با مأمون نوعی برخورد داره، امام حسن و امیرالمومنین با دشمن برخورد دیگری دارن. لذا به اقتضای دشمن شناسی نرمش ها متفاوت می شود. نمونه های ایران خلاصه آوردیم که در تاریخ اتفاق افتاده و نرمش هایی که صورت گرفته و بالاخره برنامه ای که باید برای نرمش داشته باشیم. نتیجه که ما از این مقاله گرفتیم همون نکته ایست که اول عرض کردم که مقاومت سرسختی می طلبد، مبارزه می طلبد، جنگ می طلبد، اما مبارزه و سرسختی و جنگ دلیل این نیست که همیشه ستبر باشیم، خشن باشیم، پرخاشگر باشیم، بلکه در موارد زیادی با سخن نرم، با سخن ملایم، با رفتارهای و اون تعبیر خیلی قشنگیه که الحرب خدعه. پیغمبر اکرم، حالا منصور پیغمبر اکرم است که جنگ خدعه می طلبد، نیرنگ می طلبد، برنامه می طلبد که دشمن رو چنون زمینگیر کنی از جایی که خبردار نشود و متوجه نشود. انشاءالله خداوند به همه ما این تفکر رو به سلامت و خوب و عالی بفهمانه و نظام جمهوری اسلامی در نرمش هاش موفق باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای بله احسنت.
خب احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم. من به اصطلاح مقالتون رو هم با علاقه خونده بودم و
لطف کردید، بزرگواری کردید،
به مواردی هم کامنت پیشنهاد کردم که تقدیم میشه خدمتتون. به نظرم در تبیینی که حضرت عالی فرمودید به خوبی توضیح فرمودید هر نظر حضرت آقا رو و اینکه به اصطلاح نرمش قهرمانانه به مفهوم انفعال نیست، بلکه حتی خودش نوعی میتواند خطعه در قضیه پیروزی باشد و این خیلی نکته ارزشمندی است که باید هممون بهش توجه بکنیم. بعضیا وادادگی رو به اصطلاح چیز میکنن، نرمش قهرمانه یعنی تلاش برای تحقق هدف، بله، و پیگیری آرمانهایی که ما به دنبالش هستیم و نه مداهنه در چیز. این به نظر من توضیح ارزشمندی بود که در مقاله استفاده کردیم. فقط من یکی دو تا پیشنهاد محضر حضرت عالی دارم. حالا نه، اون که کامل زدم محضرتون، خواهش میکنم. من مطمئنم این مقاله جاش خالیه، واقعا جاش خالیه و ما باید بیشتر روش کار بکنیم، چون مورد به دلیل جدید بودنش هم مورد بدفهمی قرار گرفت، هم سوء استفاده قرار میگیرد. به نظر من حضرت آقا خیلی هوشمندانه نرمش رو کنار قهرمان گذاشت، چون قهرمان قهاری است که میخواهد غلبه بکند بر رقیب. صرف نرمش مطرح نیست، این مثل کلوب اشربو رو به جان نوش کن و لا تصرفو رو فراموش کنه. بعضی اون واژه قهرمان رو حذف میکنن و روی نرمش تأکید میکنن. نه، نرمش قهرمانه، یعنی کسی که میخواد قهر بکند، غلبه بکند، دشمن رو دشمن میداند و پای این قضیه ایستاده. به نظرم خوب بود و خوب هست روی خود واژه قهرمان هم حضرت عالی تأکید میفرمودید، چون خودش خیلی مفهوم داشت، چون دیدگاه حضرت آقا رو دارید عنایت میفرمایید. یه خواهش دومی هم اگر صلاح بدونید، من بعد قرآنیش رو خیلی کم دیدم. یعنی معتقدم به این که حضرت عالی بخشی از فرمایشات حضرت آقا رو به وسیله بخش دیگه ای از فرمایشات حضرت آقا و گاهی به وسیله چند نمونه تاریخی در سیره اهل بیت توضیح فرمودید، در حالی که خب این بنا بود قرآن بنیان بشود. اگه صلاح بدونید فکر میکنم که اون بخش قرآنی فاخری که میاد و توضیح میدهد که چگونه برای کسب قهرمانی گاهی باید به اصطلاح از روش‌هایی مثل تقیه، مثل خاموشی، حرکت خاموش و امثالهم استفاده کرد، اگر این بخش رو بتونیم در این مقاله اشراب بکنیم، حتما مقاله فاخر و ارزشمند و جای خودش رو باز خواهد کرد انشاءالله. خیلی ممنون.
جلسه ما طبعا پر جمعیت نیست که ناقدانی به شما ملاحظاتشون رو بگن، طبعا ما کمی از این نقش رو باید به عهده بگیریم. بله، مقاله شما از حیث عنوان واقعا جز ضروری ترین مقالاتیه که همه ما بهش نیاز داریم، که دقیقا درک روشنی از نرمش قهرمانانه داشته باشیم. البته نمونه قرآنی شما صلح حدیبیه بود که در بیانات شما تحلیل نشد خوب آنالیز بشه که دقیقا کدوم نقاطش، البته اون نقاط برجسته‌ای که تعبیر فتح مبین داشت خوب بود، اما به طور کلی آموزه‌هایی که داده‌هایی از قرآن به طور روشن نشان بدن که این قطعه نرمش قهرمانان است بدون این که اون حالت قهر و غلبه از بین بره، صورت عمل نرمه. شاید اون دعوت خدای تعالی، یعنی فرمان خدا که اذهبا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا، گام اول که تذکر و خشیت، گام اول، نه همه جا مأمور میشن که قول لین داشته باشن. خدا بیامرز، استاد ما میفرمود که فلانی همیشه نمیشه با سختی کار رو پیش برد، که شما مکرر اینو فرمودید با سختی و پرخاشگری و ستبری. ایشون میگه وقتی شما میخوای این سیمو برسانی به اون مانیتور، این از لای این دیوارا رفته، خم شده، نمیتونی با یه چوب خشک این سیمو ببری. ناگزیری از یه چیزی استفاده کنی که تو این لوله ها بپیچه، اما سیم شما رو به اون مقصد برسونه، این قدرت رو داشته باشه که برسوندش. اینها رو هم تو تعالیم قرآنی باید اینا میومد، احساس میشد این کم به ما منتقل شد. یه چند تا نکته دیگه هم بود، این که ما خیلی نیاز داریم بفهمیم ملاک تشخیص مداهنه یا سازشکاری بی مورد با نرمش چیه، چه چیزی این دوتا رو از هم جدا میکنه. و بعدم تعبیر شما این بود که خودعه و نیرنگ رو در درون نرمش قهرمانانه، این همانی هم کمی دشواره، چون الزاماً لازم نیست شما خودعه کنید، هرچند خودعه در نبرد لازمه، اما ممکنه خیلی واضح و سریع هم باشید، در این حال نرم باشید، نیازی نیست خودعه باشه. این همانیش مشکل داره که همه به اصطلاح نرمش قهرمانانه رو دوش خودعه و نیرنگ باشه. بله بله، این جاش معلوم بشه در هندسه نرمش قهرمانانه، همجوری که استاد عزیزمون فرمودن مثلا تقیه معلوم بشه جاش کجاست، اساساً کجاها نرمش قهرمانانه. چون ببینیم قیدی که بنده عرض کردم در درون آیه، چون آیه هدف گذاری میکنه لعلهو یذکره او یخشا، اون هدف گذاری مناسبش در اون زمان با اون شخصیت که مثلا سابقه پدری داره، مثلا پیشینه پدری داره بر موسی علیه السلام، نرمش و اینجور چیز. اینا اگر این ملاک ها دست ما می اومد خیلی مقالتون عالی بود، در این حال که همین آیم که داشت برای ما خیلی واقعا مذکر بود. خیلی متشکر از شما.
خانم زینعلی پور و آقای مجلسی، نقش ساختارها و سازمانها در گفتمانسازی برای مقاومت اسلامی، خدمت چون نیستی. خیلی خوب، پس میمونن مقاله نهایی که جناب آقای شیخ حسینی، خدمت چون مشرفیم، با عنوان بنیادهای مقاومت در تفکر شهید حسین الحوثی مؤسس جنبش انصار الله یمن، محضرشون هستیم و استفاده میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه انشالله؟
چکر. سلام عرض میکنم خدمت همه اعضای محترم هیئت رئیسه جلسه و بزرگوارانی که صدای منو میشنون. من میتونم شروع کنم؟
بله بله، استفاده میکنیم با خوشحالیم.
من شما عرض کنم که عنوان من شیخ حسینی هستم، عضو گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خدمتتون عرض کنم که عنوان مقاله‌ای که بنده به همایش ارائه کردم، بنیادهای مقاومت در تفکر حسین الحوثی مؤسس جنبش انصار الله یمن هست. سعی می‌کنم به صورت خیلی مختصر محورهای کلی مقاله رو خدمت اساتید محترم یک ارائه داشته باشم. وقت به لحاظ نظری، وقتی ما در جنبش‌های اسلامی یا جنبش‌های سیاسی می‌خوایم جنبش رو تحلیل کنیم، می‌تونیم از سه سطح در واقع توی سه سطح میشه در واقع بحث رو پیش برد. سطح اول سطح تولید کنندگان اندیشه هست، سطح دوم سطح توزیع کنندگان اندیشه، و سطح سوم پیروان و عمل کنندگان به یک اندیشه. ظاهراً وبکم من مشکل داره، من تصویر رو قطع میکنم، فقط صوتی خدمتون هستم. تصویر مشکل نداره؟ خیلی لطف داره. خدمتتون عرض کنم که در واقع در سه سطح میشه یک جنبش رو تحلیل کرد. سطح تولید کنندگان اندیشه، در واقع ما به ایدئولوگ‌های یک جنبش کار داریم و اگر بخوایم بنیادهای اندیشه و مبانی فکری یک جنبش رو تحلیل کنیم معمولا به همون سطح یک اکتفا میشه که در سطح تولید کنندگان اندیشه هست. لذا در این مقاله در واقع ایده اصلی تحلیل مبانی فکری یک جنبش هست و با توجه به جایگاهی که شهید حسین الحوثی در تأسیس و هویت بخشی به جنبش انصارالله یمن داره، در واقع تاکید اصلی مقاله بر اندیشه ایشون هست، هرچند که قبل از ایشون در واقع پدرشون علامه بدرالدین و در شرایط فعلی اخوی کوچکتر ایشون عبدالملک الحوثی همچنان در سطح رهبری جنبش مطرح هستند، اما به لحاظ فکری بیشترین آورده ها و صورتبندی فکری و هویت بخشی جنبش وامدار اندیشه شهید حسین الحوثی هست. خدمتتون عرض کنم مقاله، من اگر بخوام بر اساس نظم مقاله پیش برم، به این صورت هست که ابتدا در مقاله یک گزارش کوتاهی توصیف و تحلیل خیلی مختصری در رابطه با تاریخ سیاسی اجتماعی یمن معاصر ارائه شده. اونجا سعی شده که بازیگران قدرت در یمن، یک گزارش کوتاهی از اونا داده شده، در واقع نهاد قبیله، کنگره ملی، اخوان یمن، حراک جنوبی یا جنبش های جنوب، چون اگر بخوایم به لحاظ سیاسی وضعیت جنبش رو تحلیل کنیم ناچاریم که صورتبندی قدرت در یمن رو ارائه کنیم که در واقع این مراد اصلی مقاله نیست و من فقط یک گزارش اجمالی در ابتدای مقاله از این بخش ارائه دادم. اما بخش سوال و پرسش اصلی مقاله بر این استوار هست که جنبش به لحاظ فکری بر چه بنیادهایی استوار هست؟ اندیشه جنبش، اگر جنبش رو که به لحاظ عینی در واقع و جامعه شناختی تداوم محور مقاومت در سالهای اخیر در منطقه محسوب میشه، میخوام ببینیم که به لحاظ فکری این آبشخور نظری این مقاومت که ما به لحاظ عینی و عملی میبینیم از کجا در واقع شکل گرفته. این پرسشی هست که مقاله به دنبال پاسخ به اون هست. در گام بعد مقاله بعد از مروری که بر تاریخ سیاسی اجتماعی یمن معاصر داره، در واقع به زمینه‌های شکل‌گیری جنبش می‌پردازه. مهمترین زمینه شکل‌گیری این جنبش احساس خطری هست که علمای زیدی در دوره معاصر نسبت به از بین رفتن هویت زیدیه در منطقه سعده و به صورت کلی در یمن دارن و خطری هم که در واقع این هویت رو داره به خطر میندازه، مهمترین خطر ورود اندیشه‌های سلفی از سمت عربستان هست و ما با یه پدیده‌ای در شمال یمن مواجه هستیم در بین سلفی ها، در واقع سلفیه زیدیه متسلف، زیدی هایی که سلفی شدن خب در تاریخ بوده و در دوره معاصر اون افرادی مانند مقبل الوادعی یا تأسیس دارالحدیث در منطقه دماج، مجموعه اینها باعث این شده که علمای زیدی در دوره معاصر احساس کنند که هویت، عقاید و اندیشه زیدی احتمالاً در نسل‌های آینده در واقع به خوبی منتقل نمیشه. لذا این دغدغه باعث تمرکز و بازنگری علمای زیدی در دوره معاصر نسبت به این مسئله شده که شروع با علامه بدرالدین الحوثی هست، در واقع آقای شهید حسین الحوثی، و در دهه 90 میلادی این احساس خطر منجر میشه به تأسیس یک تقریبا گروه‌های شبه جنبش‌هایی و جماعت‌هایی تحت عنوان منتدیات السیفیه، منتدا شباب المؤمن در واقع شکل میگیره، ولی ایده مرکزی همون بازسازی زیدیه هست و انتقال مفاهیم زیدی به نسل جدید. این هم در واقع یک گزارش مختصری در مقاله از زمینه‌های شکل‌گیری جنبش ارائه شده. اما متن و بخش اصلی مقاله به تحلیل بنیادهای مقاومت در اندیشه شهید حسین الحوثی می‌پردازه که مهمترین منبع ما در این زمینه مجموعه سخنرانی‌های ایشون هست که بین سال‌های نوعاً بین سالهای 2002 تا 2004 میلادی ارائه شده تحت عنوان ملازم حسین الحوثی، در واقع در بعضی جاها منتشر شده و در شبکه‌هایی که منتسب به جنبش هست و من یک فایل کاملی از اون رو در اختیار دارم، در واقع ارائه شده تقریبا یک حدود 80 سخنرانی هست که وقتی پیاده کردن تحت عنوان ملازم منتشر شده و مهمترین بخشی الان بعضی از اعضای جنبش در واقع تمام این سخنرانی رو ممکنه که حفظ باشن و مهمترین منبع عمل سیاسی جنبش در واقع همین مجموعه سخنرانی های حسین الحوثی در این مقطع و یا به عبارتی ملازم حسین الحوثی هست. از تحلیل مجموعه این ملازم و سخنرانی ها من در سه مؤلفه بنیادهای محور اندیشه جنبش را در واقع صورتبندی کردم که به نظرم در ذیل این سه کلان محور قابلیت صورتبندی و ارائه داره. اولین بخش که جنبش به لحاظ فکری بر اون استوار شده در واقع فهم مفهوم امامت در تراث زیدی هست. طبعا جنبش تداوم زیدیه هست و اینو در ادبیات خود حسین الحوثی هم می‌بینیم. بخشی از مقاومتی رو که جنبش امروز داره در یمن از خودش ارائه می‌کنه و بعضیا این پرسش رو مطرح می‌کنن که پس این مقاومت چرا انشعابی در جنبش رخ نمیده، چون در جهان اسلام جنبش‌های زیادی داریم که در زمان‌هایی که با یک بحران در واقع مواجه میشن اولین راهکار انشعاب در جنبش هست، چرا اینجا این اتفاق نیفتاده. بخشش به فهم مفهوم امامت در تراث زیدی برمیگرده. الان اعضای جنبش از رهبرشون در واقع تصویری که دارن یک امام اعتقادی هست که سیدی هست از نسل فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها و قیام علیه جور کرده و مردم رو به خودش دعوت کرده، لذا امام زمان برای اونها در این مرحله آقای بدرالدین است. از این منظر در واقع نگاه اونها به رهبری جنبش یک نگاه اعتقادی هست و مقاومت اونها رو در واقع نسبت به جنبش هایی که به رهبرشون فقط به عنوان یک کاریزما و سازمان دهنده نگاه میکنن بسیار متفاوت است. در مصاحبه‌ای که من چند سال قبل با مفتی جنبش داشتم خود ایشون میگفت که فهم و قرائت ما از امام خمینی هم به همین صورت است، یعنی امام خمینی همه ویژگی های یک امام زیدی رو در قبل از انقلاب در واقع داره که علیه جور و ستم در واقع قیام کرده و مردم رو به خودش دعوت کرده. از نظر ما امام خمینی امامه، یعنی امام اعتقادی هست. بنابراین من چون زمان رو بخوام رعایت کنم، محور اولی که بحث مبانی مقاومت در اندیشه جنبش انصار الله رو بخواهیم در پرتو اون تحلیل کنیم، فهم جنبش در واقع از تراث زیدیه در بحث امامت هست، بخشی به این برمیگرده. بخش دوم رو از مجموع ملازم حسین الحوثی در واقع میتوان اینطور تحلیل کرد که بازگشت به قرآن، یعنی ایده محوری شهید حسین الحوثی در مجموعه تمام چالش هایی رو که در یمن و در سطح منطقه ایشون تحلیل میکنه در واقع ایده بازگشت به قرآن که در مقاله تحت عنوان ایده بازگشت به قرآن و بازسازی مفاهیم در پرتو قرآن ارائه شده. دوستانی که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کار میکنن و بحثای قرآنی رو دنبال میکنن، به نظرم اگر روی تفسیر ایشون یک کاری انجام بشه، مجموعه سخنرانی های ایشون تا جای من حداقل آشنایی اجمالی دارم یکی از سیاسی اجتماعی ترین تفاسیری هست که من دیدم. در واقع شعارهای پنجگانه جنبش و استکبار ستیز و وحدت تقریب نوع نگاه ایشون به آمریکا اسرائیل همه اینها بر اساس آیات قرآن در واقع تحلیل میشه. بنابراین دومین محوری که لحاظ فکری میشه اونو بنیاد اندیشه جنبش انصار الله یمن قلمداد کرد، همین ایده بازگشت به قرآن و بازسازی مفاهیم در پرتو قرآن هست. و سومین بخش رو بر اساس مجموع ملازم شهید حسین الحوثی میتوان تاثیرپذیری رهبر جنبش از حضرت امام و انقلاب اسلامی تلقی کرد که در بسیاری از سخنرانی های ایشون در واقع این خودشو نشون میده. اگر من فرصت دارم بعضی از عبارت های ایشون رو میتونم خدمتتون قرائت کنم، اگر فرصت نیست من فقط جنبندی بحثم رو خدمتتون باشم. ظاهرم با توجه به فرصت
بله جنبندی بشد خیلی ممنونیم.
بله من جنبندی میکنم. بنابراین
فقط نام تفسیرشون رو نفرمودید، اگر تفسیری دارن نامی دارد غیر از اون سخنرانی ها استفاده
کنید. نه ایشون مجموعه همین سخنرانی ها در واقع در قالب تا تحت عنوان ملازم شهید حسین الحوثی منتشر شده که نوعاً بحث‌های تفسیر قرآن ایشون هست، به مناسبت‌های مختلف تفسیر سوره آل عمران، تفسیر سوره های مختلف هست. بعضی ها هم به جایی میرسیده که یک مسئله‌ای در اون روز مطرح بوده، تحت همون عنوان ایشون سخنرانی داشته، اما بخش زیادی از بحث تفسیر قرآن برمیگرده. خب خود ایشون هم فارغ التحصیل رشته علوم قرآنی در سودان بوده و بحثاش به نظرم توی بحثهای قرآنی جای کار داره که در مورد اندیشه ایشون یک کاری انجام بشه. اما جنبندی بحثم به این صورت هست که در واقع پرسش اصلی مقاله این بود که اندیشه و بنیادهای مقاومت در اندیشه جنبش انصار الله یمن بر چه چیز استوار است رو در سه سطح فهم جنبش از مفهوم امامت، ایده بازگشت به قرآن و تاثیرپذیری از اندیشه حضرت امام و انقلاب اسلامی در اندیشه رهبر جنبش میتوان صورت بندی و ارائه کرد. در پایان هم از همه برگزار کنندگان و اعضای محترم هیئت رئیسه این کمیسیون سپاسگزاری میکنم. اگر نکته و ملاحظه‌ای دارن من در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم. مقاله بسیار خوب، مختصر و مفیدی بود. ظاهرا اونی که خاطرم هست 13 صفحه هم بود، یعنی خیلی کمگوی و گزیده‌گوی، چون دور اتفاق افتاده در مقاله. و عرضم شما از این جهت که یک توصیف مناسبی از شهید حسین الحوثی فرمودید متشکریم. البته من هنگام خوندن مقاله این سوال به ذهنم رسید که به اصطلاح اون اندیشه قرآنی ایشون که مستندات رفتارشون، منششون، مواضعشون بوده یا میتواند باشد، در مقاله در واقع انعکاس کافی ندارد. فقط همین نکته گفته شده و دو سه تا مورد جزئی بیان شده که خب ایشون تحت تأثیر قرآن بودن و بازگشته به قرآن رو عرضم به حضور شریفتون که مطرح کردن. اگر صلاح بدونید روی این قضیه با توجه به تمرکز شما و ارتباط خوبی که الان بین انقلاب اسلامی و مردم ایران و جریان یمن برقرار شده، بشود این نقطه که نقطه اتصالی است از اون سه نقطه اتصال ارزشمندی که فرمودید، یه باز یه قدری مصداقی تر و غنی تر بشود، حتما مقاله بسیار ارزشمند و مورد استقبالی خواهد بود. خیلی ممنون و سپاسگزاریم. اگر جناب آقای اسدی هم نکته ای داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از آقای شیخ حسینی عزیز. مقاله خوبی بود. من فقط سه تا نکته ای که به ذهنم میرسه. نکته اول، با توجه به موضوع همایش که در واقع با محوریت قرآن هست، مقاومت از نگاه قرآن، همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن، طبیعتاً انتظار این بود که در این مقاله هم بنیادهای مقاومت از دیدگاه این شهید با استناد به در واقع قرآن مطرح بشه. همون نکته‌ای که آجاقان به نوعی اشاره فرمودن خیلی کمرنگه، حتی در عنوان مقاله هم بحث اصلا قرآن مطرح نشده است. نکته دوم، تو این بنیادهای مقاومت که شماره زدید اگر اشتباه نکنم، بنیادهای اندیشه حسین الحوثی، شماره یک مفهوم امامت در تراث در واقع زیدی هست، شماره دوم ایده بازگشت به قرآن، شماره سه نیست، شماره چهار رو تأثیرپذیری از اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی زدید، شماره سه حالا یا شماره گذاری اشتباه بوده یا افتاده، حالا دیگه اون رو نمیدونم. نکته سوم، تو این ارجاعاتی که پاورقی دارید مطالبی در واقع نوشته شده، معلوم نیست اینها چی است. در واقع همون ذیل ایده بازگشت به قرآن با سازی مفاهیم، پاورقی دوم اول در واقع زدید به نظرته القرآنی للواقع، یا درس دوم از سوره آل عمران، یا تفسیر سوره مائده داخل پرانتز قلنا اکثر من مره به ان القرآن، یعنی خیلی آدرس دقیق نیست یا اصلا این سبک آدرس دادن مرسوم نیست، مثلا درس دوم از سوره قرآن یا تفسیر مائده از شیعه فی تاریخیم، یعنی انتظار خواننده این است که شما اینجا ارجاع بدید در واقع به یک سری منابع، یا اگر آیه رو میخواید در واقع مستند حرفتون اینجا مطرح کرده باشید، تو موارد اصلا تناسب نداره. توی صفحه در واقع اون شماره 7 عرض کنم خدمتتون که اگر مطلبش رو من پیدا بکنم، از نظر حسین الحوسی ایران الگوی مبارزه با آمریکا هست. پاورقی بعد شماره 7 زدید لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، دو عبارتش هم اشکال داره، خیلی اینها روشن نیست چی هست. اینا هم اگر اصلاح بشه انشالله که مفید باشد، دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون. خب استفاده کردیم از مجموعه عزیزان، ما 6 مقاله رو بنا بود بررسی کنیم. 2 مقاله، یکیشون به دلیل مشکلی که برای آقای فیروز مهر اتفاق افتاد توفیق پیدا نکردیم که در محضرشون باشیم. مقاله دیگه ای هم بود که نقش ساختارها و سازمانها در گفتمانسازی برای مقاومت اسلامی بود. مقاله نسبتاً گسترده ای هم بود، حدود 40 صفحه من دیده بودم. بنا بود جناب آقای مجلسی و سرکار خانم زینعلی پور بیان بفرمایند که محروم شدیم، اما در مجموع به فضل پروردگار 4 مقاله ارزشمند رو در این جلسه استفاده کردیم. به نظر بنده هنوز هم برای بحث‌های مربوط به گفتمانسازی و روش‌سازی مقاومت کار بیشتری باید انجام بشود. خواهشم این است که نویسندگان مقالات باز از این منظر به مقالاتشون عنایت بفرمایند و ما فایل این موضوع رو به نظرم باید باز نگه داریم. نویسندگان ارزشمند دست به قلم بشن و در این شرایط که مقام معظم رهبری هم ایران رو و هم جبهه مقاومت رو در دنیای اسلام به خوبی راهبری می‌فرمایند، تلاشی بکنیم تا پشتیبانی استراتژیک از این کار داشته باشیم و در مرحله ایدئولوژی، در مرحله زمین سازی، در مرحله گفتمان سازی تدابیر مناسبی کما هو حق رو از حوزات علمیه و مجموعه های علمی و پژوهشی داشته باشیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه می دهیم. آیا اصلا نکته ای نداشته؟ بفرمایید.